با هم یه خانم پیری که اومدن و به من گفتن که دخترم اگر میشه شما بلند شی من بنشینم، پام درد میکنه. من این کارو کردم و اطرافیانم دیدم که بهش یه جور دیگه نگاه کردن، انگاری که سرزنش کردن. گفتم نه این کار درست نیست، به هر حال هر جوری باشه من جوانتر هستم، کار درست اینه که باید براش بلند شم و ایشون بنشینه. میخوام که این حکایت که به واقع برای خودم اتفاق افتاده همواره برای دیگران هم وجود داشته باشه.
دل شما روشن باشه از این همه نیکی و نیک کرداری و امیدواریم این مدارا و نیکوکاری در همه سطوح جامعه ما پررنگ تر بشه. شنوندهی با شماره 903-8202 برای ما نوشتند که دلم میخواد درباره موسیقی درمانی داستانی بنویسم. خود من در این حوزه فعال هستم و فکر میکنم که میتونم از این طریق به یاری برخی بیماران بشتابم و در این زمینه داستانی بنویسم. ۹۳۵-۸۲۱۱۵ شماره شنوندهی که بسیار اظهار لطف فرمودند به ما، ازشون متشکریم و نوشتن که سبقت و شتاب در تقوا موضوعی که اگر من داستان نویس بودم دلم میخواست بهش توجه کنم. دلم میخواد موضوع داستانم این باشه و افکار عمومی جامعهمون رو هم به این مهم متوجه کنم. بسیار هم خوب. در ادامه برنامه باز هم سراغ پیام‌های شما عزیزان و تماس‌های تلفنیتون خواهیم رفت، اما حالا وقتشه که پای صحبت‌های استاد اسفندقه بشینیم درباره شعر و ادبیات فارسی.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، با تمام دل و با بهترین آرزوها سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پرهیخته شبکه فرهنگ. کامیاب باشید. در باب و باره آقاجی بخارایی در برنامه پیشین با شما سخن گفتیم و شجاعت او که شعر پارسی هم از نخست و قبل از شاهنامه حتی نخستین زمزمه‌های شجاع بوده و هم از نخستین روزهای برآمدن آفتاب شعر پارسی از پس کوه‌های سرد و سنگین شجاعت و ستیز با ناپاکی و پلشتی و پلیدی سرمشق شعر پارسی بوده، چه به چپ و چه به راست. اما آقاجی بخارایی در واقع علاوه بر شاعری در شعر او، میخواهم به سراغ یک شاعر، امیر شاعر منتصر سامانی، پادشاه شاعر برم، اما از این نکته هم نمیشد بگذرم که این شاعر با اون طبع بلند که نان ناکس به طرز مرگ فجیع، ذل تهمت به طرز ذل نیاز، ای آن که نداری، علاوه بر این شجاعت هنرهای دیگری هم داشته، شعر او اونها رو در دسترس ما، در چشم رس ما قرار نداده، چون از این شاعران شعری باقی نمونده. دکتر محمد دبیر سیاقی، خوش باد خاکش سیراب، که باز همین مقدار و مایه در پیشاهنگان شعر پارسی حفظ شد، پاسداری شد، نگاهبانی شد. ای آن که نداری خبری از هنر من، خواهی که بدانی که نیم نعمت پرورد، اسبار و کمندار و کتابار و کمانار، شعر و قلم و بربت و شطرنج و می و نرد. بعدها در شعر حافظ که میرسیم به شعر حافظ، با این تولی که شعر حافظ همواره به ما رسیده، هم از نخست، چون شعر او شعر تاریخ نداره، ساعت نداره، ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، ازلی و ابدی. میرسیم به این که او هم هنرهای خودش رو برمی‌شماره: عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند، وین همه منصب از آن حور پریوش دارم، که به هیچ گونه تردیدی ژرف ساخته به قول گفتنی مایه عمق واژه ها متفاوت در شعر حافظ با واژه های این دوره. باری اسبار و کمند آور و کتاب آور و کمان آور، شعر و قلب و بربط و شطرنج و می و نرد. با شعری دیگر از آقاجی بخارایی شما رو به خدای بزرگ میکپارم، شعری که در عین کوتاهی بسیار بلند، مثال زدنی، زیبا، زایا و پر از زندگی است. اگر از دل حصار شاید کرد، جز دل من تو را حصار مباد، مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. چقدر زیباست، چقدر نوشتنی و نگاه داشتنی و دوست داشتنی و خواستنی است. مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. آمین. تا برنامه دیگر، خدا یار، مولا نگهدار. یا علی.
بله، مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. یک شعر، یک شاعر. در این بخش از برنامه ققنوس به دیار شور و شطح و شعر و شرجی سفر میکنیم، به بوشهر عزیز، برای همکلامی با یکی از شاعران خوشگفتار کشور، آقای اصغر پرویزی. سلام عرض میکنم، وقت شما به نیکی.
عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما و همه همکاران عزیز پرویزتون، وقتتون بخیر باشه، انشالله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای پرویزی. به گمانم بوشهر خیلی خیلی گرم باشه، درسته؟
بله، این روزها فصل گرمای بوشهر هست، فصل خرماپزون.
بله.
به قول ما بوشهریا.
البته که این گرما کاملا ارزانی قلب و دل و جان و روح مردمان اون دیار شده و این گرما و مهربانی در برخورد با اهالی اون منطقه کاملا به مخاطب منتقل میشه. امیدوارم که همواره تندرست باشید. جناب پرویزی، خواهش میکنم از سابقه هنریتون برامون بگید، از اینکه از کی مشغول به شاعری شدید و چه ها گفتید.
خدمتتون که عرض بکنم، بنده حقیر از همون دوران کودکی که نه دبستان، تقریبا با حال هوای شعر و ادبیات فارسی آشنا شدم و دلنوشته هایی رو داشتم و همینجور ادامه دادم تا اینکه با استاد خلیل شفیعی نازنین
بله.
آشنا شدم و ایشون دست منو گرفت و یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، که از همینجا صورت ما و دست نازنینش رو میبوسم و قدردان لطف و محبت استادی و پدری ایشون هستم.
بله.
و به کمک ایشون و تلاشایی که داشتیم تونستیم هم فعالیت‌های هنری خوبی رو رقم بزنیم و هم این که چند کتاب رو معرفی کنیم به جامعه مخاطب هنر و ادبیات.
چقدر شایسته و نیکو. درباره کتاباتون برامون بگید.
خدمتتون که عرض بکنم، یک مجموعه شعری هست به اسم حدیث سرو و گل و لاله که مجموعه شعرهای شاعران هست برای امام رضا، حضرت معصوم و حضرت شاه چراغ، و همچنین یک مجموعه شعری هست به اسم خاتم سلیمانی که با همکاری خود جناب استاد شفیع و سرکار خانم مریم مریدانی گرانقدر برای اولین همایش بزرگداشت مقام سردار شهید سلیمانی بود که
بله.
مجموعه سرودهای شاعران از سراسر کشور و خارج از کشور جام آوری کردیم و در حرم مطهر حضرت شاه چراغ میزبان شاعران گرانقدر بودیم و برگزار شد و با مقدمه دکتر علیرضا حبیبی نازنین و فرهیخته
که باید
افتخار بود در این کار با اینا هم همکاری لازم رو داشته باشیم. و همچنین سه مجموعه شعر هم تحت چاپ دارم، مجموعه دو بیتی به اسم از اندام درختی درد میریست، یک مجموعه ربایی هست که در کوچه بنبست نگاهش، یک مجموعه غزل شب شرجی چشمانش.
خیلی همالی،
بعد از ایام کرونا حتما به امید خدا رونمایی خواهد شد
به لطف پروردگار. خواهش میکنم بعد از این همه که از هنر خودتون گفتید ما رو مهمان کنید به الفاظ دلنشینتون و یکی از غزلها یا اشعاری که آماده کردید.
بله، من دو تا غزل آماده کرده بودم حالا برابر اوامر حضرت عالی.
خواهش میکنم.
یکی شو تقدیم حضور شما و مخاطبین فرهیختتون میکنم.
به انتخاب خودتون بفرمایید و ما لذت میبریم.
حالت چشم سیاهش شب بندر شده بود، حالت چشم سیاهش شب بندر شده بود، لب دریا دل من ماهی پرپر شده بود. لحظه ای رفت عقب رو سری گلدارش، همه جا از اثر عشق معطر شده بود. مست می کرد مرا حسرت دیدار نهود، خنده تلخ خمار بد و بدتر شده بود. همه خاطره ها خیز شد از عشق، ولی شوری شوق به لب قند مکرر شده بود. کاش ها کاش تم و سبز نشد هیچ کدام، ناز شست گل آهم که صنوبر شده بود. شاید از شب گذر صبح ازل تا به وجود، طالع بخت من از نه فراتر شده بود. این قضای ازلی دست گلی داد به آب، سینه آینه با سنگ برابر شده بود. به هوایی شده بودیم و پریدیم، ولی بازی چرخ پیه سید کبوتر شده بود. رفت یک گوشه چشمی به جفا نیز نکرد، پنبه شد رشته دل دامن ما تر شده بود. زرگر بلخ گناه کرد، ولی در ششتر سر آهنگر بدبخت به خنجر شده بود.
درود بر شما، خیلی متشکرم. درود بر شما، نفس شما گرم باشه. و چه زیبا فرمودید، شوری شو به لب قند مکرر شده بود. از این قند مکرر شما کام ما شیرین شد. سپاسگزاریم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
همچنین انشالله که همیشه سعی کنم تندرست باشین و موفق و مؤید در پناه خداوند متعال.
سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
ده و 44 دقیقه قغنوس. آقای علی زاره از قومی مرامر میشنوند و برامون نوشتن ایثار کردن این روزهای مردم نسبت به هم، موضوعی که دلم میخواد دربارش یه داستان بنویسم. خانم خانم فقان هم از گرگان دارن این برنامه رو میشنون و گفتن من خیلی دلم میخواد داستانی با موضوع قدرت ذهن و قدرت فکر انسان ها بنویسم. متشکرم که برامون پیامک فرستادید. اما موضوع و پرسش برنامه ما اینه که چه کار خوبی در اطراف خودتون دیدید که به نظرتون ارزش داره که دربارش داستانی نوشته بشه. شماره پیام کوتاه با 3558 هر جای ایران که هستید، جنوب، شمال، مرکز، شرق یا غرب، میتونید با ما از طریق این شماره در ارتباط باشید و بهمون بگید که چه کار خوبی در اطراف خودتون دیدید که به نظرتون ارزش داستان نوشتن داره. سیمرغ در روزهای یک شنبه به آموزش مجازی داستان نویسی اختصاص داره و حالا آقای علیرضا محمودی ایران مهر با ما و شما هستند برای ادامه صحبتاشون درباره آموزش داستان نویسی. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب ایرانمهر، هفته گذشته درباره ساختار داستان برامون گفتید، اما بحث طولانی بود و وقت برنامه کم، یک بخشی از صحبتاتون برای امروز مون ما سرپا گوشیم.
پیش می‌کنم. بله، بحث ساختار داستان کلاً بحث بسیار گسترده‌ای است و یکی از مهم‌ترین چیزهایی است. هر کسی که با ادبیات داستانی سر و کار داره باید به نوعی اون رو بشناسه. یکی از نکاتی که در ساختار داستان خیلی خیلی اهمیت داره اینه که داستان چگونه شروع میشه، چگونه ادامه پیدا میکنه و چگونه تمام میشه.
بله.
معمولا داستانها رو ما به دو دسته بزرگ تقسیم میکنیم. داستانهایی که از یک موقعیت کاملا متعادل شروع میشن، اتفاقهایی درش میفته که این تعادل به هم میخوره و به یک تعادل ثانویه میرسه، و داستانهایی که از یک موقعیت نامتعادل شروع میشن و و همین ترتیب باز به تعادل ثانویه میرسن. اینها دو گونه مهمن که چه در نوشتن داستان، چه در خوندن و فهمیدن و نقل کردن و شناختن داستان میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
بله.
براتون مثالی میزنم که بهتر جا بیفته موضوع. ببینید، در گونه اول فرض کنید که داستانی به این شکل شروع میشه. یه مزرعه است، یک دهکده است، جاییه که همه چی در امن و امان، مردم دارن زندگیشون رو میکنن. ناگهان اینجا اتفاقی میفته، مثلا یک مزرعه آتش میگیره یا یک دزدی به اون منطقه میاد و یه اتفاقی میفته مثل این. تعادل اونجا به هم میخوره و مجموعی از اتفاقها باید رخ بده که دوباره ما به یک تعادل ثانویه، به یک وضعیت دوباره‌ای که برگردیم به موقعیت اولمون برسیم.
بله.
این گونه ای از داستانه که معمولا داستانهای کلاسیک، داستانهای یه مقداری قدیمی تر رو شامل میشه. اما داستانهای دیگه هستن که به این شکل شروع نمیشن. معمولا این داستانها با یک موقعیت شروع میشن که از همون لحظه اول شما با یک عدم تعادل روبرو هستید. دیگه مثلا داستان به این شکل نیستش که یه مزرعه یا یک دهکده آرام رو بخواد نشون بده.
بله.
داستان با یک اتفاق، با یک فاجعه، با یک ماجرا شروع میشه که اینها معمولا داستانهایی هستن یه مقداری پیچیده تر، یه مقداری با اتفاقهای بیشتر، و معمولا داستانهایی هستن که شکل و فرم مدرن تر و امروزی تری دارن.
بله.
شناخت این دو دسته بزرگ میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به کسانی که علاقه‌مند به ادبیات داستانی هستن. برای نوشتن میتونه کمک بکنه که ما بدونیم داستانمون رو از کجا شروع بکنیم، چطور گسترشش بدیم و چطور تمامش بکنیم، و موضوع داستان ما، فضای داستان ما چه چیزی رو اختزا میکنه، چه چیزی رو طلب میکنه که به سراغ همون بریم.
بله.
و از طرف دیگه کمک میکنه که ما داستانها رو بهتر بشناسیم. وقتی داستانی رو میخونیم، کتابی رو میخونیم، فیلمی رو حتی میبینیم، سریالی رو میبینیم که به هر حال شکل قصه داره، بدونیم که ما با چه شکل از قصه، با چه فضایی و با چه گونه ای از قصه سر و کار داریم، که همه اینها به ساختار داستانها برمیگرده و توجه به ساختار داستان و شکل اون، نوع شروعش، نوع ادامه پیدا کردن داستان و نوع پایان بندی داستان کمک میکنه که به این آگاهی دست پیدا بکنیم.
و این ساختاری که ازش نام بردید، ساختارهای گوناگونی که بهش اشاره کردید، آیا به گونه ادبی که ما داریم مینویسیم ارتباط داره؟ مثلا اگر که نویسنده یک داستان جنایی رو میخواد مطرح بکنه یا یک داستان عاشقانه رو یا انواع دیگر، آیا ارجحیت داره که از کدامی که از این ساختارها استفاده کنه و به چه شکلی شروع کنه؟ یا اینکه
بله، 100% اینها با هم دیگه مرتبط هستن. ببینید، مثلا شما یه داستان معمایی یا جنایی رو در نظر بگیرید.
بله.
طبیعتا در شروع اون داستان، اگر داستان شما با یک وضعیت آرام و متعادلی شروع بشه، جنس داستان شما متفاوت خواهد بود، بیشتر شبیه داستانهای معمایی کلاسیک و قدیمی خواهد بود.
بله.
اما حساب بکنید شما خیلی از فیلمها یا داستانها یا کتابهای امروزی با یک حادثه شروع میشن، یعنی دیگه شما در همون لحظه اول داستان با یک اتفاق روبرو هستید، با یک معما روبرو هستید که باید اون رو حل بکنید، در ذهنتون باهاش درگیر میشید و اون رو در ذهن خودتون شروع میکنید به حل کردن. خب این دوتا با هم کاملا متفاوتن، اینها به شکل کلیتر داستانها برمیگردن. داستانهای عاشقانه یا داستانهای معمایی یا پلیسی، هر کدوم از اینها میتونن در درون این ساختارهای بزرگتر قرار بگیرن.
بسیار عالی، از توضیحات شما بسیار متشکریم و با تو خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، سلامت باشید.
این آموزش مجازی داستان نویسی بود که به شما تقدیم شد با اجرای آقای محمودی ایران مهر و حالا قند مکرر و کام شیرین شما.
قند مکرر، فریبکاری. مولوی در مثنوی حکایت‌های فراوانی دارد. در بسیاری از این حکایت‌ها داستان‌هایی را طرح می‌کند تا خواننده دوست را از غیر دوست باز شناسد و دچار فریب و نیرنگ دغل‌کاران نشود. در بیت‌های زیر کلاه بردار و فریبکار را برای عبرت ما توصیف می کند. فراموش نکنید که واژه غول در شعر در همون معنی فریبکار و کلاه برداری است که امروز به کار می برید. بانگ غولان است بانگی آشنا. غول یعنی کلاه بردار، فریبکار. میاد در لباس آشنا کنار ما قرار میگیره. بانگ غولان است بانگ آشنا. کدام آشنا؟ ها، آشنایی که کشد سوی فنا، آدمو به نیستی میکشونه. بانگ میدارد که هان ای کاروان، سوی من آیید، نک راه و نشان، بیاین پیش من راه رو بلدم، 1000 تومان به من میدین، یه ما دیگه به شما 10000 تومان میدم، چنین میکنم براتون، چنان میکنم. بانگ میدارد که هان ای کاروان، سوی من آیید، نک راه و نشان، نام هر یک میبرد قول ای فلان. نمیگید مثلا آقای محمدی، آقای اصغری، آقای حسنی، عباس چون، حسن چون، من خانم، شنگ خانم، صدای افراد رو با نامهای کوچکشون صدا میزنه تا خودش رو به اونها نزدیک کنه. نام هر یک میبرد قوله فلان، تا کند آن خاجرا از آفلان، تا به افول برسونه، به نیستی بکشونه اون شخص را. چون رسد اونجا ببیند گرگ و شیر، برش میداره میبره وسط بیابان، اونجا میذاره رهاش میکنه میاد. خب بیابان اون کسی رو که رها کرده نمیدونه از کدوم جهت بره، جهت رو بیابون نشون نمیده دیگه، به قول امروزی ها تلفنش رو نشون نمیده، آدرسش رو میری اون آدرس نیست. چون رسد اونجا ببیند گرگ و شیر، عمر ضایع را دور و روز دیر.
این بخش با اجرای دکتر آذر به شما تقدیم شد. گمانم فرصت داشته باشم تا یکی دو تا از پیام های شما عزیزان رو بخونم. خانم لیلا برامون پیامک زدن و گفتن فعالیت های جهادی که این روزها برای کمک به مردم محروم و تأمین معیشت اونها رایج شده یکی از زیباترین و نیکترین کارهایی که میشه ازش داستان ها نوشت. ۱۳۹۵۸۲ هم شماره شنونده یه که نوشتم به نظر من مدارای صاحب خانه ها با مستأجران نیازمند یکی از زیباترین اتفاقات این روزهاست که میشه ازش داستان قشنگی هم نوشت. از همه شما متشکرم که با ارسال پیامک و تماس تلفنی همراهیتون رو به ما نشون میدید. آخرین بخش برنامه امروز پیشکش به شما.
ویراستار.
این برنامه کاوش. کاوش کلمه فارسی و از ترکیب بن مضارع از مصدر کاویدن به علاوه پسفند اش که با آن اسم مصدر میسازیم ساخته شده است. در محاورات فارسی شنیده می شود که این کلمه را به اشتباه کاوش به کار میبرند. باید توجه داشته باشیم که صورت صحیح این کلمه کاوش هست و نباید از صورت غلط آن که کاوش هست استفاده کنیم.
این آخرین بخش ققنوس امروز بود، مجله ادبی ققنوس که پیش روی شما ورق خورد و همینک به پایان رسید. متشکرم که امروز با ما همراه بودید. آرزو میکنیم لحظه های شما پر از خوبی و نیکی باشه، انقدر که اگر بخواید دست به قلم شید و داستانی بنویسید از میان این همه نیکی و زیبایی و شکوه ندونید کدومو انتخاب کنید. لحظه های شما قرین عشق، شور و آرامش و خداحافظ.